نشه. عرض کردیم این که مرحوم صاحب کفای از فرمایش شیخ استفاده کرده که مراد شیخ از جمله لا تنقض الیقین به شک، مراد ایشون نقض متیقنه و بعد فرموده به این که متیقن اگر مقتضیش تمام باشه و شک در رافع باشد نقض درسته، برای اینکه متیقنی که مقتضی در اون تمامه اقتضای دوام و استمرار را دارد، در نتیجه اگر رافعی آمد این شیء مستمر را نقض می کنه. اما اگر شک در اصل مقتضی باشه، مثل اینکه نمیدانیم ظرفیت نفت چراغ به قدر نیم ساعت یا به قدر یک ساعت، در اینجا اقتضاء استمرار بعد از نصف ساعت را نداره، پس متیقن ما مقتضی دوام و بقا و استمرار را ندارد، ناگزیر بعد از نصف ساعت نقض صادر نیست. مرحوم آخوند فهمیده که مراد شیخ از یقین متیقنه و بعد فرموده اسناد نقض به متیقن در جای درست است که متیقن اقتضاء دوام و استمرار داشته باشه، اما اگر مقتضی تمام نبود اقتضاء استمرار نیست و اسناد نقض ناپسنده. این دور فهمیده بعد اشکال کرده بر شیخ، فرموده است در اشکال که خوب نقض به خود یقین اسناد داده شده نه به متیقن، و یقین یک حالتی است مبرم و مستحکم در مقابل شک و تردید. شک و تردید حالت نامتیقن و نامنظمیه، در نتیجه غلط نقد به او اسناد دادن. اما حالت قطع و یقین یک حالت مستحکم و حالت مبرمی است، مثل عهد و بیعت، همونطوری که میثاق و عهد و بیعت یک حالت استحکام و قوت و ابرامی در او هست، بله دا میگیم فلان کس نقض بیعت کرد یا نقض عهد کرد، یقین هم همین حالت داره. حالا چه میخواد شک به خاطر مقتضی باشه یا شک به خاطر رافع باشه، اما قبل از شک چون یقین است و یقین یک امر مبرم و مستحکمی است، امام می‌فرماید این یقین را به شک نقض نکن، یعنی امر مبرم و مستحکم را به تردید نقد ننما. حالا خواه اون متیقن و یقین متیقن ما شک بقاش ناشی از مقتضی باشه یا شک در بقاء او ناشی از رافع باشه، این بیان شیخ کفایه بسیار بیان زیبا و مناسب با بلاغت در عبارت و بنابراین باید گفت که فرقی بین شک در مقتضی و مانع نیست، زیرا اگر نقل به متیقن اسناد داده می شد حرف شیخ به جا بود، اما نقل به نفس یقین اسناد داده شده. مرحوم آقای نائینی در مقام دفاع از شیخ برآمده بود، گفتیم آقای نائینی میخواد بگوید که مراد شیخ هم همون اسناد نقد به نفس یقینه، ولی در عین حال که اسناد نقد به خود یقین داده شده است، در این حال شامل شک در مقتضی نخواهد شد. بیرون به عرض رسندیم تبیین حرف شیخ، حرف آقای نائینی در دفاع از مرحوم شیخ محتاج به دو بیان کوتاه. بیان اول این بود که گفتیم به طور کلی خود یقین دو حالت داره، گاهی یقین یک یقین محکم و مستحکمی است ولو به اعتبار متیقنش، مثل یقین به طهارت یا یقین به وجود یک سنگ بزرگ در نقطه خاص. در تکوینیات مثل روشن‌تره، گاهی ما یقین داریم به این که یک سنگ 10 تنی در یک نقطه قرار داده شده، این یقین یک یقین محکم و یقین مستحکمی است. اما تارتن یقین داریم که در منطقه مثلا زابل باد تندی حرکت کرده، این یقین به اعتبار اینکه طریقی است برای متیقن، یک حالت قوت و استحکامی در او نیست، و به عبارت اخرى یقین با توجه به اینکه طریقی است و کاشف است از یک حالت متیقنی، ناگزیر نقش منکشف در یقین اثر گذاره. اگر متیقن ما امر مستحکمی باشه مثل سنگ 10 تنی، یقین هم یک یقین محکم و مستحکم و قویه است، و اگر متیقن ما مثل باد باشه، یقین هم که آلت و مرآت و کاشف و طریق است، یک یقین غیر محکم محکم و غیر مستمر است. این یک مقدمه. از بیان دوم این بود که ماده یقنه به معنای قرار و استقرار، اونگاه که یک آب جاری در یک گودال قرار بگیره و استقرار پیدا کنه، این میشه یقن الماء، یعنی استقر و ثبت. بنابراین یقین پیوسته در لغت استفاده میشه که حالت استقرار بعد تردد. اونگاه که یک انسانی حالت التفات به شیئی پیدا کنه و اول با شک و تردید بدان نظر کند و بعد از تأمل برای او ثابت و مستقر باشد، میگیم یقین پیدا کرد. پس یقین حالت استقرار و اطمینان مسبوق به تردد، به عکس علم که در علم این خصوصیت وجود نداره و بر این اساس به ذات حق متعال موقن اطلاق نمیشه، ولی عالم اطلاق میشود. اکنون با توجه به این دو بیان روشن شد که میگیم لا تنقض الیقین بالشک، نقض را به خود یقین اسناد میدیم جناب صاحب کفایه، و مراد شیخ هم اسناد نقض به خود یقینه. اما یقین در صورتی را که متیقن او امر ثابت و مستقر باشه، در این صورت میگیم لا تنقض الیقین به خود یقین اسناد نقض درسته. یعنی یقینی که طریقه است اگر متیقن او دارای دوام و استقرار باشد، اینجا میگیم نقض یقین درسته. اما اگر یقین دارای متیقنش استمرار و دوام نباشه، چون طریقه است ناگزیر اسناد نقض به چنین یقین غیر مستمر و غیر ثابتی ناپسنده. پس نیاز نیست جناب آقای آخوند که بگیم مراد شیخ از یقین متیقنه و بعد اشکال کنیم که نقض به خود یقین اسناد داده شده و یقین امر مبرمیه. میگیم خیر، اسناد نقض به خود یقین هم که داده شود، به خاطر این که یقین طریق است و ناگزیر حال متیقن در یقین اثر می گذاره، نقض در یقینی که متیقنش مستمر رو دوام دارد درسته. بنابراین این جواب آقای آمینی از اشکالی که جناب آخوند بر شیخ وارد کرده. اما اشکال دیگری که بزرگان به مرحوم شیخ کردند و گفتند که این که شیخ اختصاص داده روایات را به شک در رافع و شامل شک در مقتضی قرار نداده، این درست است در اون روایاتی که کلمه نقد وارد شده، که گفتیم نقد به هم ریختن و پاره کردن یک شیء مبرم و مستحکمی است، مثل نقدت من بعد قوت انکاسا یا نقض العهد والبیع. این درست. اما برخی از روایات کلمه نقض در او وارد نشده، مثل روایت محمد بن مسلم عن ابی بصیر در حدیث اربعمائه که قبلا این حدیث گذشت. امام صادق فرمودند امیر المؤمنین در مجلسی 400 حکمت آموخت به اصحابش، یکی از اون 400 حکمت این بود: فرمود من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقین فان الیقین لا یدفع بالشک لا ینقض. نفرموده فرمود فان الیقین لا یدفع بالشک، یقین دفع به شک نمیشه. اگر میگفت نقض، میگفتیم بله نقض در یقینی است که اقتضاء دوام و استمرار داشته باشه، اما دفع یعنی به هم زدن و در اصطلاع عقب زدن. به وسیله شک یقین را به عقب نزنید و دفع نکنید. در این روایت کلمه نقض وارد نشده. دوم روایت عبدالله بن سنانه که وسائل در باب نجاسات این حدیث را آورده. در این روایت سوال کرد که من ثوب طاهرم را به شخص ذمی آیه می دهم و می دانم که ذمی شرب خمر می کنه، آیا وقتی گرفتم باید بشورم ام لا؟ امام فرمود لا، تطهیر ثوب واجب نیست. در تعلیل فرمود لأنک اعرته ایاه و هو طاهرون ولم تستیقن انه نجسا. فرمود لازم نیست ثوب را که از ذمی پس گرفتی تطهیر کنی، چرا؟ فرمود برای اینکه وقتی ثوب را دادی طاهر بود و تو علم نداری که شخص ذمی او را نجس کرده باشه. معناش اینه که همین انقدر که علم نداری به نجاست، بر طبق یقین اول عمل کن. در این حدیث نیز اسمی از کلمه نقض نیامده. مستشکل میگوید در روایات ما گر برخی کلمه نقض آمده، و به قول شما نقض مناسب است با چیزی که دارای ابرام و استمرار باشه و شامل شک که در مقتضی نمیشه، اما این دو روایت به صورت مطلق است. میگوید کسی که قبلن یقین داشت بر طبق یقین خودش عمل کنه و جری عملی بر طبق یقین سابق بنماید. صحبتی از نقض در این دو روایت نشده. ناگزیر به اطلاق این دو روایت عکس می کنیم و میگیم هیچ یقینی را عند شک نباید جری عملی نکرد، بلکه پیوسته بر طبق یقین سابق جری عملی لازم است. این را چی میگی؟ از این اشکال جواب داده شده. اولا به اینکه عمده روایات باب استصحاب همون صحاح زراره بود که در همه اون صحاح نقض وارد شده بود. فرمود لا تنقض الیقین بالشک، یا به این مضمون فإن الیقین لا ينقض بالشک. پس اشکال جواب اولان است که عمده روایات مشتمل بر کلمه نقض است و عمده هم در دلیل استصحاب اون روایات صحاح زراره بود. و ثانیاً میگیم این حدیث ابی بصیر دو نسخه هست. در یک نسخش فإن الیقین لا ينقض بالشک، در نسخه دیگر لا یطفع بالشک وارد شده. و بعدی ندارد که مقصود از دفع هم همون معنای نر و دست برداشتن از یقینی که دارای قدرت و استمرار باشه. علاوه که این روایت اربعه معه از طریق حسن ابن راشد قاسم ابن یحیی عن جدی حسن ابن راشد از این طریق نقل شده و گفتند که یحیی ابن قاسم و حسن ابن راشد توصیق نشده اند بلکه ابن قزائری اینها را تضعیف کرده، بنابراین این روایت از نظر سند قوی نیست. اما یه بحث رجالی کوتاهی عرض کنم اینجا، اون بحث این است که اولا این حدیث اربع معه از آن احادیثی است که تأمل در او نشون میده که باید از امام صادر شده باشه، در یک جلسه 400 حکمت آموختن، این باید علی بن ابی طالب باشه. دیگران عجیب، این حکمتی که در این روایاته، برخیش حتی در خاصیت کدویه، برخی در خاصیت کمسرا و گلاوی و بهه، همه رقم چیز در این حدیث جمع شده از اون چه که به نفع دین و دنیاست. این باید یه آدم ملای اقیانوسوار باشه که این مجموعه را در یک جلسه بتوانه جمع کنه. علاوه بر این، برای اینکه مستحضر باشی، حسین ابن عبیدالله قزائری، این بزرگوار استاد شیخ و استاد نجاشی بوده، در رجال مرد بسیار قویی بوده. ایشون یک کتابی به نام ممدوحین نوشته، یک کتابی هم به نام مقدوحین نوشته در رجال. و عجیبه که کتاب ممدوحینش در دسترس نیست و کتاب مقدوحین ایشون در دسترسه. مرحوم آشقا بزرگ تهرانی این خریت فن در کتاب ذریعه می فرماید که کتاب مقدوحین مورد ارزش نیست، بعید نیست که در این کتاب دست برده شده باشه، زیرا هم اکثر روات شیعه را این کتاب مقدوحین قطع می کنه. باقی نمیمونه کسی که از قطع کتاب ابن قزائری سالم جسته باشه. بر این اساس ادعی و من جمله این مرد بزرگ میفرماید کتاب مقدوحین بعید نیست که یا ساخته و پرداخته دست دشمنان شیعه باشه یا در او دست برده شده باشه. بر این اساس بسیاری از بزرگان به تضعیفات کتاب مقدوحین ابن قزائری اعتبار نمی کنند. و اما علامه همین دو را قطع کرده، ولی میگن قطع علامه مثل توثیقاتش مستند به حس نیست، بلکه مستند به حدس، ولذا این دو نیز این اشکال هم وارد نیست، علاوه که این دو نفر در طریق کامل زیارات قرار گرفتن. و هر حال این حدیث شریف که این هم اشکالات اول داره بذاریم کنار، اما حدیث دوم که صحیحه و عبدالله ابن سنانه میگیم اتفاقا اون هم در مورد طهارت نجاست وارد شده که طهارت گفتیم امر مستمر و باقی و پردوامه، مثل ملکیت و زوجیت و امثال ذالک که رفعش همون نقض است، نه اینکه مطلق یقینی باشه، چون یقین به طهارت و طهارت امر مستمره. گرچه این که ممکنه کسی اشکال کنه این به عنوان مورد ذکر شده و مورد میگن مخصص نیست، میگیم حالا اگر مورد در خصوص طهارت و نجاست و قبلا گفتیم نمیشود حکم طهارت و نجاستی که درش تسهیل زیاد شده به جاهای دیگر تسریه کرد و بگیم همه جا مثل نجاست و طهارته. بنابراین حدیث دوم هم نمیتواند رافع صرف نظر کردن از حدیث های لا تنقض الیقین بشک باشه. تا به اینجا پس تلخیص این شد: یک، شیخ قائل شده اند به فرق بین شک که در مقتضی و رافع، میگویند به قرینه نقض باید یقین یک امر مستقر و مستحکمی باشه، ولذا شک که در مقتضی را شامل نمیشه. دوم، گفتیم آقای آخوند استفاده کرده که شیخ مقصودش از یقین گفته این از این روایات متیقنه و لذا این فرق را گذاشته، اما اسناد در روایات به خود یقین داده شده و در یقین فرقی بین متیقن مستمر و یا متیقن غیر مستمر نمی کنه. سه، توجیه مرحوم نائینی در دفاع از شیخ بود. چهار، گفتیم اگر توجیه شیخ نائینی را هم اشکال کنیم، اما در این حال دو روایت دیگر است که اینها تعمیم داده، مطلق یقین را نباید رفعیت کرد به شک، چه یقین در مقتضی باشه یا در رافع. و بعد این دو روایت را در آخر بحث جواب دادیم. نامر این دو نمیتواند حرف شیخ را تضعیف کنه. والحمد لله.